بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پس ما در مسئله 11 از مسائل سعی بود، مربوط به مسائل مربوط به شک در صحت و فساد سعی بود. شک بعد از عمل، شک در حال عمل، شک در اصل وجود، شک در صحت موجود. 5 فرد بود، 3 فرعش رو بیان کردیم، 2 فرد باقی مونده. اون 2 فرع رو باید امروز حل کنیم و بریم سراغ مسئله 12 انشاءالله. به امروز و فردا 12 و 13 رو تمام کنیم انشاءالله. از روز شنبه سراغ مسئله تقصیر بریم، اول بحث تقصیر. در اینجا من لازم میدونم مجموعه تعابیر مختلفی که در روایات قاعده فراغ و تجاوز آمده، اون 4 تعبیر که عمومیت رو برای همه جا میگه، 4 تعبیر اینها بودن. یکی هو حین یتوضع اذکر، که این به صورت تعلیل عام قیاس منصوص العله است که در روایت ابن بکیر بود. تعبیر دوم که در روایت محمد ابن مسلم بود، و کان حین انصرف اقرب الالحق، این هم از قبیل قیاس منصوص العله است. در همه اعمال انسان وقتی مشغول شه اقرب الالحق تا اون زمانی که گذشته. تعبیر سوم در روایت عبدالله بن عفور بود، انما الشک اذا کند فی شیء لم تجزه. فی شیء همه جا رو میگیره. تعبیر 4 اذا خرجت من شیء، راویشو ننوشتم، و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. اذا خرجت من شیء عامه، دخلت فی غیره عامه، فشکک لیس بشیء. از اینجاست که عده‌ای گفتن تمام عبادات شامل میشه. چرا؟ به علتی که اینا تعابیر عامه‌ای بود، این 4 تعبیری که ذکر کردیم. حالا اگر کسی در اعتکاف شک کنه، در مراحل مختلف حج و عمره شک کنه، در عبادات دیگری مثل صیام شک کنه، در هر کجا شک کنه، در غسل، در وضو، در تیمم، بنابراین همه عبادات رو میگیره. معاملات رو هم به نحوی، البته نه به طور کامل، به نحوی شامل میشه. پس قاعده تجاوز و فراق منحصر به ابواب وضو و صلات که عمدتاً در اون ابواب وارد شده روایات، منحصر به اونها نیست. تعبیرات و تعلیلات شهادت بر عمومیت اون میده. خب حالا بریم سراغ اون 2 فردی که باقی مونده بود از مسئله 11، و اون 2 فرد عبارت از این بود. یکی شک بعد از فراغ در صحت ما عطابه. حالا میرسیم امروز بس نقیصن میرسیم. شک بکنه در صحت بله ما عطابه مال علم به عدد الاشوات. میدون هفت شد درست کامل، اما آیا یه شوتشو عقب عقب رفتم شرایط صحتشو شک داره اعتماد میده عقب عقب رفته باشه، یا اعتماد میده یکی از اشوات رو مثلا موقعی که میامده است چیز کرده، نیت خالص نداشته، چون شرطش نیت خالصه، احتمال میده نکنه در اون یه شوت ریایی بوده. قاعده فراغ شامل اینجا هم میشه، قاعده فراغ فقط شک در اصل وجود نمیگیره، شک در صحت موجودم میگیره. من مثال شفافشو بزنم، وارد سجده شده، شک در اصل رکوع میکنه به جام آوردم یا نه، این شک در اصل وجوده، یا نه وارد سجده شده شک در صحت رکوع میکنه، آیا ذکرش رو هم گفتم، طمأنینه هم داشتم، به اندازه کافی خم شدم، شک در صحت موجود میکنه. قاعده فراغ تفاوتی بین اینها نداره، میگه انما شک فی شیء لم تجزه یا کل ما مضا من صلاتک و طهورک فامضی کما هو. حالا شک در اصل وجود بعض اجزا بکنی یا شک در صحت موجود کنی، تفاوتی نمی کنی، نص خاصی در اینجا وارد نشده. ما این قاعده فراغ و عمومیتش و شمولش شک فی اصل الوجود او شک فی صحت الموجود. عصبانی باشه، عصبانیت منافعت به عمل نداره. یکی از مبتلات سعی عصبانیت نیست، یه کسی در وسط سعی تنه به ایزد عصبانی شد، اوقاتش تلخ شد، تأثیری نداره، حواسش جمع نبوده. خب بله، اگه میدانه حواسش جمع نبوده نمیشود، اما اگر احتمال عسکریت بوده اعتنا به شک نکنه. این فرع چهارم. اما پنجم، شک در اصل، یعنی اگر کسی وارد سجده شد منسوسه، رجلون سجده و شک کفی رکوعه که های رکوع به جا آورد یا به جا نیاورد، یا مثلا قرعه و شک کف تکبیر، یا شک در اصل وجود تکبیره یا شک در موجودیته، یا کسی بعد از وضو شکر دست راست و شست یا نشد. کل ما مزامن صلات که و تهور که فمزه ای کماهو شامل نمیشه؟ شامل میشه. و اما فرع پنجم رو هم بگیم رد بشی، فرع پنجم همون فرع چهارم با این تفاوت، او در یک شوت شکر صحیح انجام داده، این در بعض شوته. احتمال میدم نصف شوت هفتم عقب عقب رفت، نصف شوت هفتم نیتم خالص نبود. اینم مثل همون صورت چهارمه، اون در تمام شوت احتمال میداد رعایت شرایط صحت نشده باشد، این فی بعض شوت احتمال میده رعایت شرایط صحت نشده باشد. همه اینا داخل در قاعده فراغه. ببینید عبارت امام رو هم بخوانم: ولو شک بعد الفراغ او بعد کل شوتن، یه شوت کامل، فی صحت ما فعل یبنی علی صحه. میگه اون شوت کامل بوده، پس قدرتش هم درست بوده، عقب عقب هم نبوده. و کذا لو شک، این پنجمیه، فی صحت جزء من الشوت، نصف از شوتو خراب کردم، شک میکنه، اعتنا نمیکنه، یا کل شوتو خراب کردم با شرایط به جانه آوردم، یا نصف شوتو خراب کردم و با شرایط به جانه آوردم، تفاوتی نمیکند، حمله بر صحت میکند. حاضر تمام الکلام در مسئله 11 و اما مسئله 12 که اون هم از مسائل شکوک بعضی از فروعش استثناء منصوصه و الا بقیهش باز علال قواعده. مسئله 12 میخونم، سفر داره. لو شک و هو فی المروه، فعلا در مروه است، شک کرد بین السبع و زیاده، بین السبع و زیاده یعنی بین 7 و چند تا و 9 تا، 8 تا که نمیشه در مروه، 8 تا تو صفاست. کتس امام هم 9 تا رو ذکر میکنن. مثلا بنا علی صحه، این شک در زیاده است، در مروه ایستاده شک میکنه 7 تای کامله یا 9 تای کامل، اعتنا به شک نمیکنه، شک در زیاده اعتباری نداره. دلیلش میگیم. فرع دومش، ولو شک فی اثناء الشوت انه سبع او ست، این شک در نقیصه است، اون شک در زیاده بود، این شک در نقیصه است. ولو شک فی اثناء الشوت انه سبع او ست، مثلا اثناء الشوت میشه شک بکنی، وسط شد شک میکنه بین 6 و 7، نمیدونه چیکار باید بکنه. بله، البته الان در وسط شد یه همچی شکی نمیاد، چون رفتن و آمدن رو از هم جدا کردن. اما یه وقتی این وسط شد شک میکنه، آیا مروه برم، صفا برم، آیا 6ومیه، آیا 7ومیه، شک میکنه. میشه تصور، میشه در اثنا تصور شک بین 6 و 7 امکان پذیره، از کدم حالا امکان پذیر نیست، برای اینکه راه رفتن و از راه آمدن جدا کردن، 6ام باشه این طرفه، 7ام باشه اون طرفه. مثلا بطل سعیو، این شک در نقیص است، و کذا فی اشباعی من احتمال نقیص، و همچنین هر کجا احتمال نقیص، شک در نقیص، معنیش اینه شک در 4 و 5 هم باطله، شک در 2 و 3 هم باطله، شک در 3 و 5 هم باطله، شک در 4 و 6 هم باطله. چرا؟ چون شک در نقیص است. شک در زیاده این که بیش از 7 باشه، اون عیبی نداره. اما اینایی که مادون 7 است، اینا شک در نقیصت باد. این هم فرع دوم، این یکی منصوصه، تنها فرع منصوص اینه. و سطح راه باشه الان داریم میگیم. و کذا لو شک فی انما بیدهی سب اون او اکثر، همین که ایشون میگه، یعنی وسط کاره، نمیدونه این هفتمیه یا نهمیه، نقیصه است، هنوز کامل نشده، شک در زیاده این است. هفتا کامل کامله، زائد بر اونو شک میکنی، میشک در زیاده. اما اگر وسط شوته، احتمال میده وسط شوت هفتمه یا وسط شوت نهمه، اینم داخل در شک در نقیصه است. امام میگن این هم باطل است. خب اما صورت اولا، اون مقتضای قاعده این است که صحیح باشه. قاعده میگه صحیحه. چرا؟ اصل عدم زیاده. صورت اولا شک کرده بود بین هفتا و نهتا، از عدم زیاده است و از صحت است، براعت است. بنابراین مقتضای اصل صحت، دلیلی هم برخلافش قائم نشده، ما قائل می شویم به مقتضای اصل. در اینجا بعضیا خواستن از روایت حلبی که در باب طواف وارد شده، حدیث یک باب 35 ابواب طواف جلد نهم، خواستن از اون قیاس منصوص العله استفاده کنن، بگن از طواف میون به سعی. بخونیم متن حدیثو. یک باب 35 از ابواب طواف. عن الحلبی، روایت هم روایت معتبر و صحیحی است. شیخ طوسی از موسی بن القاسم ثقه، ابن عمر ثقه، حماد ثقه، عن الحلبی ثقه. حالا سألت ابا عبدالله، خوب دقت کنید ببینیم از طواف میتونیم یه پلی به سعی بزنیم. حالا سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضه فلم یدره از سبعتن طافه ام ثمانیه، شک در زیاده. در کجا؟ در طواف. فقاله، امام استدلالی میکنه که بعضی ها میگن بوی منصوص العله میده. فقال اما سبع فقد استیقن، هفتادی که یقین داره. و انما وقع وهمه علی الصامن، وهم یعنی شک، شکش در هشتمیه، یعنی از عدمشه. فلیصلی رکعتین، این فلیصلی رکعتین به چی؟ یعنی طواف تمام، بر رکعته طواف رو به جا بیار. خب حالا آیا این یه قیاس منصوص العله؟ اما سب فانه مستیقن و اما زیاده فلم یسود، پس درسته. البته این احتمال داره کسی از این قیاسه منصوص العله بفهمه، ولی که خیلی شفاف و روشن نیست. ممکن منظور باشه اما سبع و فتواف فهو یقینیون، اما زائد و فتواف فهو غیر ثابت. این یه اصلی باشه برای تواف، نه این که اما سبع همه جا، نه غیر سبع در تواف یقینیه و زائدش یقینی نیست و این در تواف کارسازه. بنابراین استدلال به این روایت صحیح حلبی هم خیلی در این مسئله شفاف و روشن نیست، ولی مقتضای قاعده همون بود که عرض کردم. و اما نقیصه، آیا امام به قاعده عقلاییه یا یه قاعده مخصوص باب طواف داره استدلال میکنه؟ امام نمیگه اصل عدم زیاد، میگه اصل عدم زیاده در طواف. در چرا؟ چون اما سبعه یعنی از سبعه تو منت طواف فمستیقن، و اما زائد یعنی زائد فت طواف تقدیر نیه، اما سبعه سبعه دواب تقدیر نمیخواد، معلومه. فعلا حاضا، خب حالا اگر ما به قول کسی گفت بخیل نیستیم دلالت هم داشته باشه، معید قاعده میشه، مزاحم نخواهد بود. بریم سراغ بله قیاس که ما نمیتونیم بکنیم، لیس من مذهبنا القیاس، این معلوم. مگر از لحن دلیل عمومیت بفهمیم، و الا قیاس کار ابو حنیفه بود نه کار ما. اونا مطابق مسلکشون، ما مطابق مسلکی که از ائمه اهل بیت دریافت داشتیم. و اما فرع دوم مهمه، شک در نقیصه. شک دارد شش تا یا هفت تا. قاعده چه اقتضا میکنه؟ بله، از عدم زیاده است. شک داریم در شش تا و هفت تا، از این از شش تا. یه دونه دیگه هم به جا میاریم، هفت تا کامل میشه. بنابراین در نقیصه هم از صحته، چون اصل عدم زیاده حاکمه و صحته. ولی در اینجا حدیث سعید ابن یسار میاد به میدان. من قبل از بله فراغ نیست، وسط عمله، هنوز فارغ نشده، بین شش و هفت شک میکنه، هنوز تمام نشده. این مسئله دوازده، اینو بهتون بگم فکرتون راحت از قاعده فراغ و تجاوز در مسئله دوازده باشه. مسئله دوازده کاری به قاعده فراغ و تجاوز نداره، چون مسئله یازده بعد از عمل بود، مسئله دوازده همه فروعش اثنای عمله. بنابراین از جای دیگر باید مشکله مسئله دوازده را حل کنیم. خوب دقت کنید، بس قاعده فرا تمام شد در مسئله یازده، فعلا مسئله دوازده است. در اینجا پیش از آنی که من حال بذارید قاعده کلام صحیحه رو بخونه، بعد کلامی داره صاحب جواهر که ما با اون بزرگوار در اینجا بحثی داریم. و اما روایت سعید ابن یسار که بارها خونده ایم، بازم بار دیگر میخونیم. حدیث یک باب چارده. هیچی، اگر خانش وارد مسئله یازده میشه قاعده فراغه. ما مسئله دوازده رو میگیم که در اثنای اون وارد مسئله یازده میشه بعد از فراغه. صحیحه. ببینید، رجلان متمت اینا رو مقدمش نخونم، اینجا که شاهده بخونم. فقال لی، امام فرمود یحفظ انه قد سعا ستت اشواط، یادش شش تا کامل خونده در هفتمی شک کرده. فان کان یحفظ انه قد سعا ستت اشواط، اگر میدونه شش شوته فل یعد ول یتم، برگه کامل کنه شوتن. خب ولیورق دمن، اراقه دمم بکنه. فقلت دم مازا فقال بقره، اینو خوندیم. شاهد اینجاست. قال و ان لم یکن حفظه انه قد سعا سته، اگر شک در شیشتا هم داره فلیعد فلیبتد از سعی، برگرده سعیشو از اول، حتی یک بلن سبعت اشواط. خب این معنیش این است که شک در نقیصه موجب بطلان سعیه، برخلاف قاعده که میگفت صحته. ما قاعده رو میشکنیم به وسیله نص خاصی که وارد شده و در اینجا حکم به فساد میکنه. امام سوال میکنه، سوال او یقین به ششتاست، ولی امام یه فرع اضافه ای هم از سوال او برش میگه. میگه اگر شک در نقصان داشت ششتا قطعی نبود، ششتاش هم مشکوک بود، باطل. مورد سوال استیقظان است، ولی امام اضافه بر مورد سوال یه مسئله اضافی هم براش میگه. اگر نمیدونه همینو ما میگیم دیگه. حالا برسیم، آیا این حدیث مال جاییست که اصلا عددو ندونیم، یا شک بین شش و پنج کنیم؟ کدام؟ شش و هفت، شش و پنج؟ ببینید ما در باب نماز عدد رکعات، من اونجا مثال بزنم شفاف بشه، در عدد رکعات نماز یکی از شکوک باطله آن است که لا یدری کم صلا، لا یدری کم صلا، نمیدون یه رکعت دو رکعت سه رکعت، حواسش جمع نیست. این جزء شکوک باطل است. اما اگر شک بین دو و سه باشه، سه و چهار باشه، اینا شکوک باطله نیست. حالا اینجا آیا منظور امام اون شکوک باطله مثل صلاته که لا یدری کم سعا، نمیدونی شش تا پنج تا چهار تا، اینو امام میگه، یا هر شک در نقیصه ای رو امام میگه؟ شک بین شش و پنج، شک بین شش و هفت، آیون عموم فهمیدن ازش، میگن صحیحه سعید ابن یسار هر گونه شک در نقیصه رو شامل میشه، ولا یبعد صحیحه شامل بشه. اما اگه گفتی مختص اونجا ایست که لا یدری یکی دو تا سه تا، نمیدونی چی، مثل اون لا یدری کم صلا در باب صلات، اونجا جز شکوک باطله، اینجام این منحصر به این میشه. اما بین شش و پنج داخل در رباط سعید ابن یسار نمیشه. اگر اونطور تفسیر کنیم نمیشه. اما این گفتیم نه، سعید ابن یسار مال تمام جاییست که لا یدری شیشتارو، لا یدری شیشتارو احتمال پنجتاست، احتمال دوتاست، احتمال لا یدری همه رو شامل میشه. و لا یبود که رواد صحیحه سعید ابن یسار آن باشه. و بنابراین تکرار میکنم قاعده در شک نقیصه شکسته شد به واسطه نص خاص. تنها حکم منصوص این باب همینجاست. حالا مرحوم صاحب جواهر مطلب مهمی دارد که من فردا انشاءالله به سراغش میروم. و صلی الله علی سیدنا.